بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
مسئله حساب را به عنوان خاتمتون ذکر کرده. در آخر بحث ارث در شرایع به عنوان خاتمتون مسائل مربوط به حساب را ذکر کرده. در شرح لومه هم باز به همین ترتیبه. در اواخر بحث ارث مسئله حساب را ذکر کرده. شهید ثانی در مسالک اشکال کرده به این قبیل از فقها ها، گفته خب حساب را در آخر بحث ارث ذکر کردن، ولی لازم بود که حساب را در اول کتاب ارث ذکر کنن، چون کتاب ارث همه مسائلش مبتنی بر حسابه. و گفته همین باعث شده که بسیاری از فقها من تأمل فی کلامهم یجد که اشتباه زیاد و فراوانه. بالاخره لازمه در کتاب ارث، اول کتاب ارث، بعد از اینکه فرض برها معین شد، مسئله حساب ذکر کنن تا مسائلی که بعداً میخوانیم بر اساس حساب آسان باشه. حالا بله، ارسلم که حالا اشکال بله کلام مسالک، ما چون تمام مسائلی که میخوانیم بر اساس حسابه، یعنی حساب که میخوانیم ریاضیات، پس بنابراین باید اول ما حساب را بدانیم تا این مسائل درست بفهمیم، چون تمام تقسیماته، این تقسیمات بر اساس حساب انجام میگیره. پس شایسته آن است که در کتاب ارث قبل از اینکه وارد مسائل دیگه بشن، اول مسائل مربوط به حساب را ذکر کنن تا اشخاص نسبت به اونها بینن که چه نسبتی دارن، متباینینن، متداخلینن، متماثلینن، متوافقینن. اینا رو باید ما بدانیم، بعد بر اساس همین مسائله که مسائل ارث ذکر میشه. بله، شهید ثانی در مسالک در جلد 13 طبع جدید، مسالک که سابقا مسالک شرح شرایع، مسالک که سابقا چاپ میشد دو جلد بود، اما در این چاپای جدید که مزایای فراوانی هم داره، در جلد 13 مسالک صفحه 285 در شرح قول محقق که در اواخر کتاب ارث فرموده خاتمتون فی حساب الفرائض، شنیده کان حق هذه الخاتمه ان یجعل مقدمتن لکتاب الفرائض، حق این خاتمه هم بود که این مقدمه کتاب فرائض باشه، لیافز مضمون ها و یستعمل فی مسائل کتاب، تا اینکه مضمون این را حفظ کنن در مسائل کتاب، این را به کار ببرن. گفته ایشان که فقط یک نفر هست که در اول کتاب ارث مسائل حساب را ذکر کرده، اونم شهید پدروس، کما فعل شهید رحمه الله پدروس. شهید رحمه الله در کتاب دروس، در کتاب ارث دروس، اولین مسئله حساب را ذکر کرده، بقیه نه. و اما جعلها فی الآخر کما فعل المصنف رحمه الله و الاکثر بل فلا یعلم الطالب مضمونها الا ان یبلغ من بحث المسائل بغیر قاعدت یرجع الیها. اما در آخر کتاب ذکر کنیم، باید وقتی وارد بشیم مسائل ارث، هنوز ما درست مستحضر نیستیم و نمیدانیم، این باعث اشتباهات فراوان و علاوه باعث یاد گرفتن با مشقت خواهد بود. خب بالاخره همونطوری که با مرزرمان رسید عرض کردیم، ما خوبه که اول مباحث مربوط به حساب بدانیم، بعدن مسائل ارث را بخونیم. دیروز که عرض کردیم مسئله که اینجا خیلی مهمه این است که ما بایستی تقسیم را درست بفهمیم، که در تقسیم سه تا عنصر خیلی مهمه. خب یکی مقسوم است، که اینجا مقصود ما ترک است. شما یک مثالی اونجا بنویسید که یک سیب رو میخواییم ما به 12 قسمت تقسیم کنیم. بله بنویسید 12. یک 12 اول بنویسید. خب بعد حالا 12 رو میخواییم ما تقسیم کنیم مثلا بر 2. خب 12 تقسیم بر 2 سه چیز اینجا وجود داره. یکی 12 هست که مقسومه، که ترکه همان مقسومه. دوم مقسوم علیه هست که 2 مثلا. سوم خارج قسمت که 12 تقسیم بر 2 6 خارج قسمته. پس یک مقسوم داریم، یک مقسوم علیه داریم، یک خارج قسمت داریم. این سه عنصر خب در تقسیم مهمه دیگه، مقسوم و مقسوم علیه و خارج قسمت. خیلی خب، حالا اینه که این عبارت ها در بحث های ما زیاد به کار خواهد رفت و با اینا ما آشنا شدیم. دیروز عرض کردیم که در کسر، دو تا کسر که داریم، دو تا کسر متعارف، باید ما بینه ما نسبت بسنجیم، نسبت بسنجیم. متماثل این را گفتیم، مثل دو تا کسر هر دو یک سوم، اون یکی هم یک سوم یا دو سوم، اینا متماثل اینن. برای خاطر اینکه دو تا کسر هر دو مقدارشون 3، اینا میگه متماثل این. یک سوم مقدارش 3، دو سوم مقدارش 3. به این طور کسرها که یک عرض کنم که مخرج مشترک دارن به اینا میگن متماثل، این که هر دو مخرجشان 3. خیلی اینو دیروز گفتیم. اگر نه خیر، متباینین باشه دیروز گفتیم، تکرار نمی کنیم. قسم دوم متباینین دیروز گفتیم، مثال هم زدیم. قسم سوم متداخلین، این هم دیروز گفتیم. امروز بخوایم ما قسم چهارم که متوافقین رو عرض کنیم. بس متماثلین و متباینین و متداخلین رو گفتیم. امروز میخوایم ما با توفیق پروردگار متوافقین رو عرض کنیم. بله؟ بله؟ نشنیدم. نمیشنوم. بله دولتر بگید. بله؟ متماثل این است که دو تا کس داریم ولی مخرجشان یکیه، مثل یک سوم و دو سوم. یعنی کسی، مثال هم بزنید، کسی از دنیا رفته هم اخوه ابی داره هم اخوه امی داره. این فرضها رو باید الان یک نباز بپرس، فرضها رو باید حفظ کرد. فرضها رو ما حفظ نباشیم قدم به قدم با مشکل مواجه میشیم. کلاله امی متعدد یک سلس میبرن، کلاله ابوینی نشد ابی دو سلس میبرن. حالا یه نفر مرده، یه نفر مرده، 3-4 تا 4-5 تا خواهر و برادر داره ابوینی، 2-3 تا خواهر برادر داره امی. سهم کلاله امی 1/3 در این فرض که متعددن، یکی باشه یک ششمه. اما متعدد باشن کلاله امی 1/3 و سهم کلاله ابوینی 2/6. در اینجا ما دو تا کس داریم، 1/2 1/3. این دو تا کس چون هر دوشان مخرجشان 3، به اینا میگن متماثلین. خیلی خوب، این هم متماثلین که فرمودید که توضیح بدیم. اما متوافقین که میخوایم عرض کنیم، همینطور که عرض کردیم، به این ترتیب بعد دو تا کس داشته باشه مخرجشون یکی باشه، یعنی مثل 3 مخرج هر دو یکیشون باشه، میگن متماثلین. بله خیلی خوب، اصلا مخرج ها یکی بگیم بهتر از مشتری. دو تا کس دارن که مخرجشون یک چیزه، یک عدده، یک رقم، مثل همین 3، هم در این 3 هم در اون 3، اینو میگن متماثلین. خب حالا متوافقین، بیشتر عددهای ما و کسرهای ما همین متوافقینه. متوافقین کجا میگن؟ متوافقین را شهید ثانی در شعر لومه اینطور تعریف کرده، و المتوافقان هما اللذان یعدهما غیر الواحد. متوافقان اون دوتا کسی است که یعدهما عاد به مقسوم علیه میگن، مقسوم علیه هست، هر دو مقسوم علیه دارن دیگه، ولی مقسوم علیهشون یکی نیست، یکی نیست. این نظر داره به متباینین، در متباینین مقسوم علیه مشترکشان یک بود، مثل چارتا و پنجتا، چارتا و پنجتا غیر از یک به هیچ عددی قابل قسمت نیستن که هیچی نمونه. بله، اما متوافقان همان نزان یا ادو هما غیر الواحد، عد اونها مقسوم علیه اونها، عد مقسوم علیه میگه عد اونها غیر از واحده، رقم دیگر است غیر از یک، مثل شش و هشت، شش و هشت متوافقین هم، چون مقسوم علیهشان چه؟ دو، هر دوشان بر دو قابل قسمت هم، پس شش تا هشت میگن متوافقین. پس دو تا عددی که یا ادو هما غیر الواحد که مقسوم علیهشان، مقسوم مشترک، مقسوم علیه مشترکشان غیر از یکی باشد، به اونها میگن متوافقان. حالا عبارت شهید ثانی در شهر دومه داریم بنابراین یک مقدار شما به حساب آشنا هستید، یک مقدار آره. بل متوافقان همان لزان یا بله همه گوش کنید همتون نسم بل متوافقان همان لزان یا ادو هما غیر الواحد و یلزمه هما لازمه شنید انه اذا اسقط اقلهما من الاكثر مره او مرارا بقي اكثر من واحد. لازمه متوافقین این است که دو این دو عدد مساوی نیستند، متماثلین نیستند، یه تفاوت دارن دیگه، که 8 یکی 6 ده. یلزم اذا اسقط اقلهما، اقل را از اکثر تفریق اگر بکنیم، تفریق کنیم یکی نمونه، غیر از یکی ایمانه یا دو ایمانه یا چهار ایمانه یا شش ایمانه، مثل همون شش و هشت، شش را از هشت تفریق کنن چند تا ایمانه؟ دو. بعد پس منو شش تفریق کن متوافقین هم یلزمه همون انا ازا اسقط اقل ده همون اکثر، اقل ده از اکثر تفریق کنیم، هر وقت ما اقل ده دو تا عدد که داریم تا مخرج که در اینجا هست اقل را از اکثر تفریق کنیم غیر از یکی میماند، حالا دو میماند، چهار میماند، شش، خلاصه یک غیر از یکی میماند. ازا اسقط اقل من اکثر مرتن و مرارن بقیه اکثر من واحد، باقی مانه بیش از یکی. خب حالا ما خواهیم مثال بزنیم، مثلا مثالی که ما اول زدیم، مثال این بود که مثال زدیم به عرض کنم که شش و هشت، حالا یه مثال دیگه بزنیم. عرض کنم خدمتتان که یک عدد سی داریم، یعنی یک سی، یک سیوم داریم، حالا سی مخرج داریم، یک سیوم داریم، یک یک بیست هشتم داریم، که دوتا مخرج های ما در اینجا سی هست و بیست و هشت. میخوام ببینیم که این سی با بیست و هشت متوافقینن، نمیخوام حساب کنیم. حالا بیست و هشت را از سی تفریق میکنیم، چند تا ایمانه؟ دو تا ایمانه. بنابراین مقسوم علیه مشترک اینه دوتاست، مقسوم علیه مشترک بین 28 و 30 دوتاست. خب در مقسوم علیه مشترک چه کار میکنن؟ در چیز؟ در متوافقین. حالا بریم سراغ همون 6 و 8 مثلا، در چند تا مثال هم خواهیم زد. در همون 6 و 8 که گفتیم، مثلا یه نفر دنیا رفته، یک عرض کنم که پدر داره که اون پدر میخواد که یک ششم ببره از ششه، یکم یه زوجه داره میگه تو اولادم داره، یک پسرم داره، منتها پسر فرض بر نیست، یک زوجه داره که یک هشتم، یک پدر داره یک ششم. خب حالا شش و هشت این دوتا عدد تحویلی با هم متوافقین هم، برای اینکه وقتی ما شش رو از هشت تفریق میکنیم دوتا میمانه، و این قاعده توافق همین بود که از اقل در از اکثر تفریق کنیم اکثر من واحد بمانه، دو تا مان دیگه. خب این پس متوافقینه. هر کجا متوافقین بود چه کار باید کرد؟ در متوافقین بعد از اینکه آد را، یعنی مقسوم علیه را، همون دو بعد از اینکه آد را به دست آوردیم یکی را بر اون تقسیم میکنیم، شش را تقسیم میکنیم ما بر دو، مقسوم علیه ما دو. خارج قسمت چیه؟ شش تقسیم بر دو خارج قسمت چی میشه؟ سه. این را باید مسلط باشه. شش تقسیم شد بر دو، خارج قسمت شد بر این که سه. خیلی خوب، حالا ما سه را ضرب میکنیم مثلا در چی؟ در هشت میشه 24، میشه 24. بله، یکی را بر اون مقسوم علیه تقسیم میکنن و خارج قسمت در دیگری ضرب میکنن. قاعده توافق اینه. بعد از اینکه دو عدد با هم متوافقینن و مقسوم علیه مشترک اونها را به دست آوردیم که همون دو بود، یکی را هر کدام را فرق نمیکنه، یکی را تقسیم میکنن بر مقسوم علیه، خارج قسمت را در دیگری ضرب میکنن. خب ما اینجا میتونیم عرض کنم به اینکه شش را تقسیم کنیم بر دو، خارج قسمت سه، سه ضربه در هشت میشه 24، هشت را تقسیم کنیم بر دو، خارج قسمت چه میشه؟ چهار، چهار ضربه در ضربه شش چقدر میشه؟ 24. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. حالا همین که من عرض کردم، یکی را بر مقسوم علیه مشترک تقسیم، خارج قسمت ضربه در دیگری، فرق نمیکنه. شش تقسیم بر دو، خارج قسمت سه، سه هشت ضربه در هشت 24، هشت تقسیم بر دو، خارج قسمت چهار، چهار در ضربه شش 24. این طریق متوافق اینه. بعد از که فهمیدیم مقسوم علیهشان چیست، عادشان چیست، یکی را بر مقسوم علیه تقسیم، خارج قسمت در دیگری ضرب، اون مخرج مخرج به دست بیاریم، مخرج مشترک که عمده این است، اون مخرج مشترک به دست بیاریم که اون مقسوم ماست، بر اساس اون میخوایم تقسیم کنیم. خب مثال معلوم شد دیگه. حالا در این مثال که من درس کردم این جهت توید این بزرگتره، من نوشتم 28 را از 30 تفریق میکنیم میمانه 2، بس مقسوم علیه مشترک 2. خب 28 را بر 2 تقسیم میکنیم، خارج قسمت 14، 14 ضرب در 30 میشه 420. حالا این قدری عدد بزرگتره، همون که عرض کردیم 6 و 8 را در نظر بگیرید که بس بنابراین برای ما خود روشن شد دو تا عدد را متوافقین. در صورت ما میگیم که اذا اسقط اقل هما از اکثر مرتن او مرارن، اقل از اکثر وقت تفریق کنیم، یک دفعه یا چند دفعه تفریق کنیم، اونجا غیر از یکی میماند، بیش از یکی میماند، یا دو میماند، یا چهار میماند، اینطور میماند، میشون اصلا مشترد. و چند تا مثال میخوام بزنیم که روشن بشه. شخصی از دنیا رفته، یک زوجه ای داره، ببخشید زوجه دنیا رفته، زوجه دنیا رفته، زوجه دنیا رفته، ورثه زوج است و پدر. خب زوج در اینجا چقدر داره؟ یک چهارم، یک چهارم، چون پسرم دارم، چند تا پسرم دارم. زوج میبره یک چهارم، پدر میبره یک ششم. خب چهار و شش با هم متوافقینه، چون چهار تا رو از شش که تفریق میکنیم دو تا ایمان، دو تا ایمانه، چون دو تا ایمان متوافقه اینا. بله، زوج یک چهارم، پدر یک ششم، متوافقه اینا. خب ما گفتیم دیگه، چون چهار رو از شش تفریق میکنیم دو تا ایمانه. حالا چی کار کنیم؟ حالا میایم ما اینجا شش رو تقسیم میکنیم بر دو، وقت چی میشه؟ بر دو خارج میشه سه، سه ضربه در چهار 12، یا چهار تقسیم کن بر دو، حالاستان که دو، دو ضربه در شش 12، فرق میکنه. این قاعده شمیم بود دیگه، که یکی از اونها را بر مقسوم علیه تقسیم میکنیم، خارج قسمت در دیگری ضرب کنیم. شش را تقسیم بر دو بکنیم، خارج قسمت سه، سه ضربه در چهار 12، چهار تقسیم کنیم بر دو، حالاستان که دو، دو ضربه در شش 12. بعد دیگه این قاعده شمیم روشنه دیگه. خب بنابراین اون مخرج مشترک 12 شد. خب حالا 12، شوهر از این چقدر میبره؟ شوهر از این 3 تا میبره، چون یک ربع از 12 مال شوهره. خیلی، 3/12 هم مال شوهره. پدر از این چقدر میبره؟ 2، 2/12 هم مال پدره، که یک سدس یک ششم دیگه. چند تا ماند؟ چند تا ماند از 12 تا؟ 7 ماند. بله 7، حالا 7 که مانده، این هفته حالا اگر کسی نبود، حالا ما داریم اون بالفرض صحبت کنه، کسی نبود اون بین اون پدر و دختر تقسیم خواهد شد، بعدن میخوانید. اما فرض کنید در اینجا اولاد هست، اولاد بود که شوهر یک چهارم برد، اولاد نبود چقدر ببرد؟ نصف میبرد دیگه. بس ما اینجا حق شوهر را که یک چهارم گفتیم، چون میگید اولاد داشته، اولادش چی حالا؟ هفت مونده. اگر هفت پسر داشته باشه این تقسیم جهید دازم نداره، هفت مونده، هفت بازده میدیم به هفت پسر. نه، هفت دختر داشته باشه اونو میدیم به همون هفت دختر تقسیم داره. اگر این مثلا عرض کنم که در این هفتا سه تا پسر داره یک دختر، بازم مطلب روشنه، چون سه پسر شش تا میشه، یه دختر میشه هفت دیگه. اینجور فرض کنیم، چون گفتیم هر پسر مثل دو تا دختر میمانه دیگه، اگر این سه تا پسر داره یک دختر باید چند جا قسمت بشه؟ بله هفت جا دیگه. خب دیگه نمیتون مسلمه دیگه، دیگه روشن دیگه. خب بله بعد دیگه. بس بنابراین این اگر سه پسر داشته به یک دختر مطلب روشنه، هفت. اگر هفت دختر داشته باشه بقیه بالوناست، هفت پس بقیه بالوناست. اما اگر طور دیگه بود حالا اونه باشه، حالا میخوایم خیلی قاطع نکنیم. خیلی خب، حالا یک مثال برای متوافقین زدیم، چند تا مثال میخوایم بزنیم برای متوافقین که چهار و شش بود که روشن شد. مثال دیگه میدم، مثال دیگه که عرض کنم خدمت محترم که زوج است و خب اونه که گفتیم الان زوجه است و احد الابوین و پسر. خب چون پسر داره میت، چون پسر داره، اون که مرده شوهره، شوهر مرده، مرده، یک زوجه داره و احد الابوین داره و پسر. خب زوجه میبره یک هشتم، احد الابوین میبره یک ششم که همون شش و هشتی که مثالش زدیم و اونم ظاهران حالا بیشتر توضیح بدن. زوج یک هشتم، احد الابوین یک ششم، اینا متوافقن، چون برای اینکه ما شش را از هشت تفرقیم دوتا ایمان دیگه. مقصود مشترک دوتاست، هشت را بر دو قسمت میکنیم، هشت بر دو که قسمت شد خارج قسمت چهار تا، چهار ضربه در شش بیست و چهار تا، یا شش را تقسیم کن بر دو خارج قسمت سه تا، سه ضربه در هشت بیست و چهار تا. بنابراین یکی از اینها را تقسیم میکنیم بر مقصود علیه مشترک، خارج قسمت در دیگری ضرب میشه، میشه 24 تا. بس فریضه 24 تا قسمت میشه، 24 تا قسمت میشه، 3 تا از این 24 تا مال زوجه است که یک هشتم مال زوجه، یک هشتم بوده بر مال. خیلی احد الابوین هم 4 تا از این مال احد الابوین است دیگه، برای خاطر اینکه از 24 تا یک ششمش 4 تا میشه دیگه. بس 3 و 7 تا، اون وقت در اینجا بقیه چقدر میمونه از 24؟ از 24 تا چقدر مانده؟ 17 تا مانده. حالا 17 24 باقی مانده. حالا این 17 24 رو چجوری قسمت کنیم؟ اگر این شخصی از دنیا رفته مثلا 17 تا که ازش مانده، اگر این 17 تا مثلا 17 تا پسر داره مطلب رو یاد بگیر، 17 تا دختر داره مطلب خیلی روشن. اگر 5 تا پسر داره 7 تا دختر، 5 پسر 10 تا، 7 دختر هم 7 تا بزن. خلاصه این بقیه رو مانده ببینیم چجوری قسمت کنیم. اگر کسی به وجود نیاد و قابل قسمت باشه اینطور باشه، بعدن میخوانیم، نمیخوایم خیلی قاطی بشه. اینم مثال بود باز برای متوافقه. بنابراین ما قدم به قدم در حساب همین جلو میریم. بعد از اینکه خواندیم اینطور من عرض کردم، ما جواهر را میخوانیم. عبارتش در صفحه 333 جلد 39 هم، صفحه 339 بخشید، صفحه 333، 333 جلد 29 جواهر مسائل ارث از لحاظ حساب است که با توفیق پروردگار می‌خوانیم. خب طوری باشه که از همه جهت مطلب برای ما روشن شده باشه. خب امروز چهارشنبه است، زوجه یک هشتم شد، یک ششم. فرزند گفتم که فرق میکنه، ما اگر اینجا اون چی واقعا 17 24 مانده، 17 24 اگر 17 دو دختر داشته باشه به سویه هر کدوم یک 17 پسر داشته باشه. اگر نه خیر اینطور نباشه، میخوام کسی به وجود نیاد، 5 تا پسر فرض کنید 7 تا دختر، وقتی 5 پسر به جای 10 تا دختر دیگه باز اینطور. خب ارسال خدمت محترم که امروز روز چهارشنبه است که خب باید یک مقداری مثل سابق اخبار می‌خوندیم، آیات اخبار منو به وحدت و اتحاد، اما خواستم یک مطلبی رو قبلا عرض کرده باشم. اون مطلب این بود که در جریان‌هایی که در ماه‌های قبل داشتیم یک مدت یا بعضی از سالهای قبل، خب جریانی بود که بالاخره طوری بود اون عزت نفس را که شما دارید اون را مخدوش میکرد. حتی بعضی از رفقای محترم ما به بنده میگفتن که این ترتیب برخلاف اون عزت نفس و مناعت تبعیض که ما طلبه ها داریم. ما طلبه ها بر اساس ایمان و اعتقاد خودمان و اون جهانبینی خاص خودمان، بر اساس توکل بر خدا و بر اساس قناعت اسلامی، خلاصه ما معیشتمان را اداره میکنیم، زندگی میکنیم. این عادت سلف صالح ماست اینطوریه. حالا هرچند ما معتقدیم که بر اساس وضعی که در دنیا پیش آمده باید طلاب محترم هم در معیشت فراغت بال داشته باشند، بالاخره از یک جای تأمین بشن که نگرانی از جهت معیشت نباشه و خداوند متعال سهم ما را هم بالاخره قرار داده از بیت المال و وَعْلَمَا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمُسَ. خب بالاخره یکی از افراد خیلی روشنش که در سهم امام علیه السلام مخارج حوزه هاست و طلاب محترم علوم دینیه، باید اینطور بشه، یک بودجه باشه که فراغت بال ما را تأمین بکنه. حالا که انشالله خواهد شد. حالا از جریان ماهای قبل از شما من که تشکر میکنم از این که اون جریان اثری در وضع نگذاشت، اثری در وضع درس نگذاشت. بعضی ها فکر میکردن که این جریان اثری در وضع بحث خواهد گذاشت، ولی الحمدلله تعالی در نتیجه اون عزت نفس شما و بالاخره توجه شما اثر نداشت و من از شما به اندازه خودم تشکر میکنم، چون وضع طوری بود که اون عزت نفس شما را مخدوش میکرد و الحمدلله تعالی امیدواریم از یه جای دیگه طور دیگه جبران بشه شد. این مسئله بود که اثر. اما ما روایاتی که و مطالبی که میخواندیم مربوط به وحدت و اتحاد بود که از اول سال تحصیلی ما اخبار چهارشنبه را اختصاص به این موضوع دادیم در جلد وسائل، در جلد 11 وسائل. در جلد 11 وسائل صفحه 294 وسائل 20 جلدی از اون اخبار رضا نارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله دب علیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد. پیغمبر صلی الله علیه و آله این یک پیشبینی و پیشگویی کامل است که تکرار شده که از اینکه میان امت اسلام افتراق و بغضاء و عداوت به وجود بیاد، خلاصه از این جهت خیلی نگران بودن و تذکراتی میدادن که اینه قال رسول الله صلی الله علیه و آله دب علیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد. اون مرضی که امتهای پیشین را خلاصه ساقط کرد، اون مرض به طرف شما حرکت کرده، البغضاء والحسد، عداوت با هم، حسد نسبت با هم. این حدیث اینطوریه. در مستدرک جلد 12 طبع جدید صفحه 16 از قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم لأصحابه الا انه قد دب علیکم داء الامم من قبلكم و هو الحسد لیس کهاقل الشعر لکنه خالق الدین. حسد خالق شر نیست، حلق با های قطی و قاب و این تراشیدنه، به سلمانی هم یعنی حلاق. حسد حاقل شر نیست ولی حاقل دینه، شر را از بین نمیبره ولی دین را از بین میبره. قد دب علیکم داء الامم من قبلکم و هو الحسد لیس کهاقل شر لکنه خالق الدین. در نهج بلاغه یک خطبه داریم، طولانی ترین خطبه هاست، میگن خطبه قاصعه. خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه هاست، چنان که نامه مالک اشتر نامه 53 طولانی ترین نامه هاست. خطبه قاصعه زمینه در اینه که کسی که خلاصه تکبر بکنه تعصب‌های بیجا به خرج بده، خداوند متعال اون را ساقط و سردگون میکنه. قاسعه چرا میگن؟ قاسعه قسعه قاف و صاد و عین، یعنی نشخوار کردنه. این خطبه را از اینجا خطبه قاسعه میگن. حضرت امیر علیه السلام سوار بر شتری بود، شترم نشخوار میکرد، این خطبه را بیان کرده برای مردم، برای اون حضار. از اینجا خطبه خطبه قاسعه نامیده شده. در وجه تسمیه این خطبه بحث یاده ها بعض گفتن این قصه معنی تحقیره، چون در این خطبه از امیر از تحقیر متکبرین، از حقارت مستکبرین سخن گفته، خطبه قاسعه میگن. خطبه رو بخواید مطالعه کنید در شرح بحرانی جلد چهارم، شرح بحرانی جلد چهارم صفحه 232، شرح بحرانی جلد چهارم. شرح بحرانی جلد چهار صفحه 232، شرح خوئی جلد 11 صفحه 263، ابن عبدالحدید جلد 13 صفحه 238، فی زلال نهج البلاغه آل محمد جواد مغنیه جلد 3 صفحه 190. حضرت امیر در اینجا در آغاز خطبه درباره ابلیس بحث میکنه. ابلیس چون تکبر کرد و افتخار کرد بر آدم، رو خلقته و خلقتنی من نار و خلقته من تین، همین استکبارش باعث شد که خداوند ابلیس را ساقط کرد، از مقام و موقعیت خودش را سرنگون کرد. بعد میگه فعدو الله امام المستکبرین، عدو الله ابلیس امام مستکبرینه. وقت تمام شد انشاءالله هم تقریبا درس
کنیم، حرکت کنیم، آگاه باشیم، فرزند زمان باشیم، زمان خودمان را بشناسیم. هر زمان یک تقاضایی داره. در زمان ما که قدرت‌های دنیا بسیج شدن علیه اسلام، ما وظیفه‌مان حفظ اسلام است. باید بدانیم دشمن هرگز آرام نیست، هرگز غافل نیست، نقشه‌های فراوانی دارن علیه ما، علیه انقلاب ما، علیه اسلام. ما باید خیلی اسلام شناس باشیم، در راه اسلام شناسی گام برداریم، در راه حفظ اسلام هم مجهز باشیم. خداوند در دو جای قرآن گفته خذوا ما آتیناکم بقوه، در سوره بقره است هر دو، یعنی اون چی به شما دادیم با قدرت نگاه بدارید. خب این یک نعمتیست خداوند به ما داده، ما باید با قوت این نعمت را نگاه بداریم. اگر بی تفاوت باشیم، سوس باشیم، خدا نکرده این نعمت کم کم از دست ما بره، اون وقت در این صورت پیش خداوند خیلی مسئولیت عظیمی داریم. خداوند انشاءالله ما توفیق حفظ عزت اسلام و این انقلاب را هرچی بیشتر عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد.